استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ هستم. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. قرار است نشست دیگری از شورای رهبری مصالحه روی مشخص شدن تیم مذاکره کننده حکومت و بحث روی مسائل دیگر امروز در ارگ برگزار شود و با وجود کنارگیری وزیر دفاع سودان از رهبری شورای نظامی حاکم در این کشور، تظاهرات در سودان همچنان ادامه دارد. با گزارش‌ها و مطالب خبری برمی‌گردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
در آغاز سرخط چند خبر. ولسوالی شیرزاد ننگرهار پس از دو انفجار شاهد درگیری ها شد. حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را شدیداً محکوم کرد و رهبر کوریای شمالی نشست سومش با رئیس جمهور آمریکا را مشروط خواند. تفصیل خبرها. ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار شاهد دو انفجار موتر بم بود. اداره ولایتی ننگرهار میگوید طالبان مسلح دیشب در مربوطات ولسوالی شیرزاد دو انفجار موتر بم را انجام دادند که در پیان درگیری شدید میان جنگجویان طالب و نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت. به گفته عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در پایان این درگیری 27 تن از جنگجویان شورشی کشته و 32 تن دیگرشان زخم برداشتند. و همچنان از کشته شدن 7 نیروی امنیتی افغان و زخمی شدن 8 تن دیگرشان خبر داده است. سخنگوی والی ننگرهار گفته نیروهای پیاده و هوایی برای تصفیه ولسوالی شیرزاد از وجود مخالفین مسلح دولت به محل رسیدند. از سوی دیگر طالبان مسلح با فرستادن یک پیام به رسانه ها گفتند در نتیجه دو انفجار موتر بم در ولسوالی شیرزاد 10 نیروی امنیتی افغان را کشتند، اما مقام ها در ننگرهار این ادعا را تایید نکردند. حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را اصرار این گروه بر دوام جنگ در کشور خوانده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت گروه طالبان در حال عملیات بهاری خود را اعلان کرده که به ابتکار حکومت افغانستان تلاش ها برای تامین صلح به شدت ادامه دارد و نماینده های این گروه با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا مستقیما وارد مذاکره اند. اعلامی حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری از سوی گروه طالبان را خلاف خواسته های علمای دینی جهان خوانده که به گونه واضح جنگ علیه مردم افغانستان را جهاد نه بلکه فتنه دانستند. اعلامیه گفته است آن در رهبران و اعضای گروه طالبان که با اعلام جنگ علیه مردم افغانستان مخالفند علیه این اقدام نامشروع صدای خود را بلند کنند. پیش از این زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در حساب توییترش در مورد اعلام عملیات بهاری طالبان در چندین پیام پی در پی نوشته که گروه طالبان با اعلام عملیات بهاری مخالفتشان را با خواست مردم افغانستان که تامین صلح است ابراز کردند. آقای خلیلزاد در اظهارات خود از افغان‌ها همچنان از پاکستان و قطر خواسته تا اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را شدیداً محکوم کنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در عکس العمل به اظهارات زلمه خلیلزاد گفته که اسلام آباد خواهان تامین صلح در افغانستان است و به این باور است که جنگ در افغانستان راه حل نیست. مقام های ولایت غزنی می گویند از آغاز سال نو هجری خورشیدی به این سو تلفات نیروهای امنیتی در غزنی افزایش یافته. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف کمتر از یک ماه 29 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. آقای نوری افزود فرار رسیدن فصل جنگ را دلیل افزایش تلفات نیروهای امنیتی در غزنی می داند. او گفت
موش په تیر یو میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللی دي. علت یې دا ده چې نوې جګړې فصل پیل شو. د روانې وری میاشتې په اوږدو کې 15 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي، چې له دې ډلې څخه 9 تنه شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
اما به باور شمار از اعضای شورای ولایتی غزنی نبود همانگی لازم میان نیروهای پلیس و اردوی ملی منجر به افزایش تلفات شدند. به گفته آنها بیشترین تلفات به پلیس در غزنی وارد شده. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که دو عامی گروه دولت اسلامی در یک درگیری با نیروهای امنیتی در این کشور کشته شدند. خبرگزاری های تاس و انترفاکس به نقل از کمیته ملی مبارزه علیه تروریسم در روسیه نوشتند که بر اساس اطلاعاتی که ماموران خدمات امنیت فدرال دیروز در این مورد این دو تن دریافت کردند، آنها یک عملی تروریستی را در شهر تیومن برنامه ریزی می کردند. تیومن در 2500 کیلومتری شرق مسکو موقعیت دارد. و رهبر کوریای شمالی گفته است حاضر به نشست سوم با رئیس جمهور آمریکا است، اما این نشست مشروط خواهد بود. کیم جونگ هون به خبرگزاری دولتی کوریای شمالی گفته که آنها تا ختم سال جاری میلادی منتظر تصمیم شجاعانه رئیس جمهور آمریکا باقی میمانند. خبرگزاری کوریای شمالی به نقل از رهبر این کشور خواستهای یک جانبه سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دلیل ناکامی دومین نشست این دو مقام دانسته است. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی در ماه فوریه امسال در ویتنام با هم دیدار کردند، اما این دیدار بدون نتیجه به پایان رسید. اما رهبر کوریای شمالی گفته روابط شخصی او با رئیس جمهور آمریکا نیک باقی میماند. واشنگتن پس از ملاقات با رئیس جمهور کوریای جنوبی در 11 آوریل گفت ترامپ خواهان برگزاری دور سوم نشست با رهبر کوریای شمالی است، اما تحریم ها بالای پیونگ یانگ پا بر جا خواهد ماند.
اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. قرار است نشست دیگری از شورای رهبری مصالحه برای بحث روی مشخص شدن تیم مذاکره کننده حکومت و مسائل دیگر امروز در ارگ برگزار شود، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار نمی رود که در این نشست روی تمام مسائل به نتیجه نهایی دست یافته شود.
نباید انتظار داشته باشیم که همه موضوعات که به اثبات صلح مطرح است در جلسه امروز نهایی و فیصله بشود.
شماری از راننده ها و مسافرینی که در شهرهای شبرقان مزار رفت و آمد می کنند از آنچه افزایش جنگ و ناامنی در این شهرها می خونند شکایت دارند.
اما روز در این را جنگ است، یعنی می رکم غال مغال است و بدن تانکر را در می گیرم، مردم اذیت می شه، بیخی دیگه همی امنیت را هیچ خوب نیست.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی می شنوید که با وجود کنارگیری وزیر دفاع سودان است، رهبری شورای نظامی حاکم در این کشور تظاهرات در سودان ادامه دارد. برنامه هفتگی شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. ساعت 1:08 پس از ظهر به وقت افغانستان است. قرار است امروز نشست دیگری از شورای رهبری مصالحه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود. انتظار می رود که در این نشست روی مشخص شدن هیئت مذاکره کننده حکومت و مسائل دیگر به صورت گیرد. شورای عالی صلح افغانستان اما می گوید که ممکن در نشست امروز روی تمام مسائل به نتیجه نهایی دست یافتن نشود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
با عرض سلام، امروز بار دیگر رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از سیاسیون در شورای رهبری مصالحه به رایزنی هایشان در رابطه به آمادگی ها برای نشست قطر ادامه می دهند. شورای عالی صلح این نشست را بسیار مهم می داند و می گوید که ممکن اشتراک کنندگان این نشست امروز نیز در مورد هیئت مذاکره کننده با طالبان و برخی مسائل دیگر به نتیجه نهایی دست نیابند. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که شورای رهبری مصالحه سعی می‌کند تا در موارد مربوط به بحث‌های جدی و اساسی داشته باشد.
تعیین سود قرمز برای دولت افغانستان در مذاکرات، بحث تعیین لیست هیئت برای گفتگوهای با تحریک طالبان در قطر، تعیین چارچوب هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، کارهایش همه جدی و مهم هست. نباید انتظار داشته باشیم که همه موضوعات که به ارتباط صلح مطرح هست در جلسه امروز نهایی و فیصله بشد.
محمد محقق از اعضای شورای رهبری مصالحه نیز به رادیو آزادی گفت که نتایج نهایی این نشست فردا مشخص خواهد شد. تا حالا دو نشست شورای رهبری مصالحه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده و یکی آن روز پنجشنبه در قصر سپیدار راه اندازی گردید. در نشست‌های شورای رهبری مصالحه در مورد خطوط قرمز دولت در مذاکره با طالبان، تشکیل و صلاحیت‌های هیئت مذاکره کننده با این گروه و برخی مسائل دیگر گفتگو می‌شود. برخی منابع گفتند که تا حالا در نشست‌های شورای رهبری مصالحه درباره برخی مسائل مهم میان رهبران حکومت وحدت ملی و سیاسیون توافق نیز صورت گرفته است. گزارش‌ها می‌رساند که در این نشست‌ها چند موضوع به حیث خطوط قرمز در مذاکرات با طالبان مشخص گردیده است: نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات، قانون اساسی، آموزش و کار زنان، آزادی بیان و برخی مسائل دیگر شامل خطوط قرمز دولت گفته شده است. منابع در حکومت افغانستان گفتند که نشست بین الافغانی قطر بیشتر جنبه تعارفی دارد و در آن در رابطه با وضعیت جاری این کشور و نیاز به صلح بحث می شود. قرار است که نشست بین الافغانی قطر در 19 و 20 ماه جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر برگزار گردد. نشستی که افغانها باور دارند که صلح را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد. بله فروخ صاحب،
با تشکر از شما همکارم نسیم شفق از کابل به طور مستقیم گزارش می‌داد. شنیدید که قرار است نشست دیگری از شورای رهبری مصالحه روی مشخص شدن تیم مذاکره کننده حکومت و مسائل دیگر امروز در ارگ برگزار شود. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید نباید انتظار داشت که در این نشست به تمام مسائل مورد بحث نتیجه نهایی حاصل شود. تحلیلگران و کارشناسان در باره بحث‌های شورای رهبری مصالحه چی میگویند؟ باز هم نسیم شفق با ماست و این بار با یک کارشناس مسائل سیاسی، حکمت الله عظمی که در این حال معاون مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان است صحبت کردم.
سابق طرف افغانستان دولت و سیاسیون پراگنده بود در مسئله صلح، تا یک اندازه فضای اعتماد نبود. شدن ما فکر میکنم یک بورد شورای رهبری برای صلح یک پیشرفت مثبت هستند و سیاسیون و دولت افغانستان از هر وقت دیگه بسیار اتحاد و اتفاق خوب دارن و ای
بله آقای عظمی، شما هم در جریان هستین. دو نشست شورای رهبری مصالحه در ارگ شده، یک نشست هم روز پنجشنبه در قصر سپیدار، سه نشست و امروز هم قرار است که نشست چهارم برگزار شود. معلوماتتان چی است که نکات اصلی اختلاف در چی است، با توجه به اینکه حتی برخی از چهره‌های مهم سیاسی مانند آقای حکمتیار در نشست دوم این شورای رهبری هم اشتراک نداشت؟
باوره که بین سیاسیون و دولت ایجاد شده ای بسیار بی‌سابقه است و این باید تغییر شود. من فکر میکنم در این مجالس چند موضوع بسیار مهم صحبت سرش میشه. یکیش ایستن که اگر ما دولت و سیاسیون امرای طالب میشینند، کیها میشینند و سر کدام موضوعات صحبت میشه. یک و مسئله دوم ایستن که لیست که پیشتر سرش صحبت شده بودند، نماینده خاص قطر بر افغانستان و لیست آورد، او در اوجه یک مشکل بسیار جدی ایستن که زیادتر مردم هایی که هستن به طالبا نزدیکت شعوری داره به طالبا و یک مسئله بسیار جدی بود. ولی تر یک لیست نو صحبت میشه که از طرف افغانستان ای باید در قطر در مجلس قطر اشتراک کنه و ای باید طالب او را قبول میکنه نمیکنه، ای یک مسئله است. من فکر میکنم که این صحبت ها مفید است و ما را منسجم میکنه و یک صدای واحد میرم امرای طالبا بحث میکنیم.
حالا معلومات شما آقای عظمی، معلومات شما چی است؟ موضوع را حتما از نزدیک دنبال میکنین. تا جایی که بحث شده نزدیکی وجود دارد در رابطه به هیئت و در رابطه به همه مسائل و هیئت مذاکره کننده صلح؟
بله، یک پیشرفت، ما پیشترم گفتم پیشرفت مثبت به این سن که دولت حاضر شد که در جمع سیاسیون یک هیئت خود روان کنه. یک مسئله بسیار عمده بود و به اعتماد سازی و مجالس بسیار زیاد نیاز داشت که به این تفاهم دولت و سیاسون برسه. و این به اعتمادی که پیشتر وجود داشت او من فکر میکنم که تا جای زیاد از بین رفته. دولت افغانستان و سیاسون افغانستان هم نظر هستن و هم صدا هستن. موضوع سرمی است که وقتی که امرای طالب ها اول کی میشنن، آیا طالب قبول میکنه نمیکنه، طالب چطور فشار آورده میتونیم، و موضوع دوم هستن که سر کدام موضوع امرای طالب صحبت میشه. آتش بس یک موضوع هستن طالب قبول میکنه نمیکنه. یک پیشرفت هایی صورت میگیرن که مردم رو ببینن که این یک نتیجه مثبت داشت.
صحبت بود با حکمت الله اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان. اینجا رادیو آزادی است و ساعت 1:16 پس از ظهر است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر میشنوید که با وجود کنار رفتن وزیر دفاع سودان از رهبری شورای نظامی این کشور، تظاهرات هنوز هم در سودان ادامه دارد. حالا بیایید چند خبر اقتصادی بشنویم. فرشته ندا را همراهی کنید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف افزایش محصولات زراعتی در 5 زون کشور 42 شبکه آبیاری قطره‌ای را می سازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این شبکه ها در سال 1398 در ولایات کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان ساخته می شود. با گفته آقای رستمی شبکه های آبیاری قطره‌ای علاوه بر افزایش محصولات زراعتی به خاطر جلوگیری از ضایعات آب نیز مؤثر می باشد. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می گوید این وزارت در نظر دارد تا در سالهای آینده چنین شبکه ها را در ولایت دیگر کشور نیز بسازد. اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا میگوید با وجود مشکلات و ناامنی ها زنان تجارت پیشه در این ولایت در بخش های مختلف فعالیت می کنند. اسکر گمنام رئیس این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت زنان در این ولایت بیشتر در بخش تولید مواد خوراکه، خامکدوزی، چرمدوزی و بخش های زراعتی فعالیت می کنند. با گفته ای وی برای فروش محصولاتشان تا کنون کدام بازار مشخص ایجاد نگردیده، اما شمار این زنان صنایع دستی شان به خصوص خامکدوزی را در ایران به فروش می رسانند. آقای گمنام میگوید پیش از این چندین مرتبه مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت با مقامات حکومتی شریک ساخته شده و آنان وعده دادند که به این مشکلات رسیدگی می کنند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع فرا، در حال حاضر بیش از 150 خانم تجارت پیشه در بخش‌های مختلف در این ولایت فعالیت می کنند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بورای 50 کیلو 1750 افغانی، یک بوری سیب نیم سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1080 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 52 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 45 پول، یک یورو 87 افغانی و 15 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 533 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:19 پس از ظهر به وقت افغانستان است. میپردازیم به تحولات تازه سودان. با وجود آن که وزیر دفاع سودان از رهبری شورای نظامی این کشور شام دیروز استعفا کرد، اما تظاهرات مردم در سودان به پایان نرسیده است. این شورا پس از آن ایجاد شد که عمر البشیر رئیس جمهور سودان به روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه یک کودتای نظامی از مقامش برکنار شد. تحولات تازه سودان را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و همین حالا در استدیو است. عباس صاحب سلام، آیا به جای جنرال عوض ابن عف وزیر دفاع سودان که شام دیروز از کرسی یا رهبری شورای نظامی سودان استعفا کرد، کسی دیگر به عنوان کسی که این شورا را رهبری بکنه گماشته شده؟
تشکر به شما و سلام به شنوندگان گرامی. جنرال عوض ابن عوف دیروز 12 اپریل اعلان کرد که از رهبری شورای نظامی استعفا کرده و گفت که بعد از بسیار فکر و مشوره به این نتیجه رسید که عبدالفتاح برهان عبدالرحمن وظیفه رئیس شورای انتقالی نظامی را انجام بده و او به این وظیفه شخص مناسب است. یک روز قبل از این رئیس جمهور سودان عمر عبدالبشیر از چوکی برکنار شده و جنرال ابن عوف بایس رئیس شورای انتقالی نظامی اداره کشور به عهده گرفته بود. عمر عبدالبشیر 30 سال در سودان بر مسند قدرت نشسته بود. او بعد از تظاهرات گسترده در پایتخت سودان خرطوم به ترک قدرت مجبور شد، اما با آن هم مظاهره کننده ها سرکار ترک نکردند و بر ضد حاکمیت شورای انتقالی نظامی دست به تظاهرات زدند. روز جمعه هزاران نفر برای ادای نماز جمعه در گرمای طاقت فرسا در خیابان ها نماز خواندند و در همین گرما جمع شده بر ضد شورای نظامی شعار می دادند. مسیحیان قبطی سودان هم در این حرکت همراه شده، به نمازگزاران آب و نان تهیه کرده و حتی برای آنها جای نماز تهیه می کردند تا پیشانی خدا در وقت نماز به زمین داغ نگذارند.
بله، تشکر. طوری که شما گفتین تظاهرات هنوز هم در سودان ادامه دارد با وجود برکناری رئیس جمهور سودان و استعفای وزیر دفاع این کشور از رهبری شورای نظامی، خواست عمده اعتراض کنندگان چی است؟
خب دیروز 12 اپریل مظاهره کننده اعلان حکومت نظامی را در سودان رد کردند و این حکومت برای منافع کشورشان غیر مفید خواندند. آنها بر یک رای حل تاکید میکنند که بعد از برکناری عمر عبدالبشیر را بر یک نظام دموکراسی در این کشور باز شود. مخالفین سیاسی و جنبش اعتراض کننده ها میخواند که یک حکومت انتقالی ملکی قدرت به دست بگیرد. با گفته این جنبش، آنها مقاومت خود علیه تشکیل شورای نظامی و اقدامات اضطراری نظامی که از سوی از این شورا انجام میشه ادامه میدهند. شورای نظامی انتقالی سودان هم تعهد کرده که یک حکومت ملکی را به قدرت میرساند، اما شورای نظامی اعلام کرد که مرحله قبل از انتخابات شاید 2 سال دوام کند. سازمان ملل متحد هم از شورای انتقالی نظامی خواسته است که اهالی سودان در حل بحران سیاسی کشور سهیم بسازند. رئیس جمهور سابق سودان عمر عبدالبشیر 75 ساله بعد از 16 هفته مظاهرات پیهم بر علیه حکومت تقریبا 30 ساله دیکتاتوری و مجبور به ترک مقام خود شد.
با تشکر از شما همکارم سعید سمی عباس، درباره انکشافات تازه در سودان به طور مستقیم جزئیات می‌داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را نصرت پارسا در کابل مرور کرده.
بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل درباره صلح و اعلان عملیات بهاری از سوی طالبان تبصره کردند. روزنامه مستقل ویسا نوشته است که حکومت و سیاسیون موافق نشدند تا روی یک هیئت مشترک شامل یک لیست باشد به توافق برسند. نوشته روزنامه حالا حکومت و سیاسیون قرار است در نشست قطر هیئت جداگانه بفرستند. در مطلب نوشته شده آمده که حکومت میخواهد برخی چهره های مخالف صلح مانند امرالله صالح را به نشست قطر بفرستد. روزنامه دولتی انیس اما نوشته که باید تمام نشست‌های سال در حضور و با رهبری افغان‌ها برگزار شوند. در سرمقاله آمده که این نشست به دور از مالکیت افغان‌ها قابل قبول دولت قانونی نخواهد بود. برخی روزنامه‌های دیگر درباره اعلان عملیات بهاری طالبان تبصره کردند. روزنامه سرخط سرمقاله‌اش را این گونه عنوان داده که مردم صلح و طالبان جنگ می‌خواهند. سرخط در مقاله‌اش نوشته که مردم از جنگ و کشتار خسته شدند و همیشه از طالبان خواستار صلح بودند که برخی پیشرفت‌های نسبی افغان‌ها را به نحو امیدوار ساخته بود، اما به باور سرمقاله نویس طالبان صداهای صلح خواهانه را با آغاز عملیات بهاری جواب دادند. در اخیر سرمقاله آمده تا زمانی که افغانها با هم متحد نشوند و به جای جنگ صلح برادری محبت و یکپارچگی را به هدف خود تبدیل نکنند، برای همیشه تحت نام‌های مختلف یکدیگر را خواهند کشت. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش نوشته که مردم عام در افغانستان میخواهند تا خشونت و خونریزی در کشورشان هرچه زودتر توقف یابد و مشکلات از راه گفتگو حل شوند. به باور سرمقاله نویس، هر گروهی که برای جنگ تلاش میکند برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. روزنامه دنیا هم در سرمقالهش نوشته که سال جنگ یا سال صلح. در سر مقاله آمده که بازار صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر گرم است و اما بازار جنگ نیز در حال گرم شدن است. در سر مقاله یادآوری شده که حکومت افغانستان چند روز پیش عملیات بهاری زیر نام خالد را آغاز کرد و در آن به طالبان پیام نابودی را داد. طالبان نیز در مقابل عملیات بهاریشان زیر نام الفتح را اعلام کردند. به باور سرمقاله نویس، حکومت و طالبان باید این را درک کنند که خون با خون شسته نمی شود، بلکه باید برای صلح حوصله کلان داشته باشند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نسبت به افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده است. با باور نویسنده، طالبان تلاش می کنند تا در عملیات الفتح به موفقیت های بیشتر دست یابند.
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که تا حال با ما هستین. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم. حالا ساعت 1:26 پس از ظهر است. شماری از راننده ها و مسافرینی که در شهرهای شبرغان مزار رفت آمد می کنند از آنچه افزایش جنگ و ناامنی در این شهرها می کنند شکایت دارند. برخی از اعضای شورای ولایتی جوزجان نیست در این باره شکایت و نگرانی دارند. قلوردوی 209 شاهین با تایید افزایش تحرکات شورشیان مسلح در این شهرها می گوید با تازگی عملیات تصفیوی را در این مسیر آغاز کرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش مفصل دارد.
با علت ناامنی ها و جنگ های دوامدار همه روزه در امتداد شاهراه شبرغان مزار مسافرین و رانندگان وسایط با مشکلات مواجهند. محمد نسیم یک تن از رانندگان موتر سراچه می گوید که برخی اوقات آنها در بین جنگ گیر می مانند. با گفته وی از یک سال به این سو از حصه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ تا ولسوالی آقچه جوزجان ناامن شده و جنگ همه روزه شدت می گیرد. وی گفت بعضی اوقات موترهای مسافربری در جنگ ها گیر مانده و شبنگام توسط افراد مسلح و سایتشان متوقف شده و پول آنها را از نزدشان می گیرند.
اما روز در این را جنگ است، یعنی می رکم غال مغال است و بدن تانکر را در می گیرم، مردم اذیت می شه. بیخی دیگه همی امنیت را هیچ خوب نیست. از طرف دولت هم هیچ کدام چی نیست که یه پاک کنه یا جور کنه یا دیگه کنه. هر روز جنگ است. به خاطر اینه می رو همه روز بریم جنگ است. سهی عسکر سای منصب یادمو قطعا اتاس رو تیش کنه می تو.
قرار اظهارات شماره از رانندگان موترهای مسافربری ناامنی های اخیر سبب شده است تا میزان تجارت نیز در این مسیر کاهش یابد. شیر محمد نور عضو شورای ولایتی جوزجان که خود باشنده اصلی ولسوالی فیض‌آباد جوزجان است نیز میگوید در این اواخر چندین موتر تانکرهای تیل را طالبان با خود برده‌اند و این موضوع نیز سبب کاهش رفت آمد موترهای تجارتی در این راه شده است. این عضو شورای ولایتی جوزجان افزود که در حال حاضر هر دو طرف شهرها از حصه ولسوالی آقچه گرفته تا خود ولسوالی چاربولک بلخ به دست طالبان است و این گروه همه روزه چک پوینت ایجاد کرده مامورین دولتی را از موتر پایین می کنند و با خود می برند.
وقتی که مخالفین بخواید بالای ترک و شهرهای عمومی و می براین چه پوینت ها ابراز می کنه بالای قطرهای اکماراتی و وسایط حکومتی و دولتی یا حملات خود انجام می تن. از نظر ما برسیدن شهرهای مزار و شبرغان یک مسیر ناامن است. باید در قسمت از پیش هم ما بار صدا کشیدیم که باید در تدابیر لازم باید اتخاذ می شود و گرفته می شود. ما به این حالت نمی رست. اما به تفاوتی هایی که صورت گرفت خریجات و ولسوالی ها مناطق ما اکثرا از دست دادیم. برای فعلا به مناطق به خریجات و ولسوالی های امجوار یا اینکه نزدیک به شهرها که هست این ولسوالی ها این خریجات برای فعلا ناامن شده و اونجا حضور گسترده
اعضای شورای ولایتی جوزجان تأمین امنیت مسیر شبرغان مزار را مسئولیت قل اردوی 209 شاهین می دانند. مسئولین قل اردوی 209 شاهین قبول دارند که در امتداد شهرهای شبرغان مزار تحرکات مخالفین مسلح افزایش یافته است. اما میگویند که از 3 روز به این سو عملیات پاکسازی در این مسیر آغاز شده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز به رادیو آزادی گفت:
عملیات ما در این مسیر شدن جریان دارد، در حال اجرا هستند. اگر جنگ ها یا وسیلات و درگیری های پراپنده در مسیر مردم آزاد بشتن شدن، شاید یکی درگیری های شامل عملیات بشتن در این درگیری ها باشند.
سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفت تأمین امنیت شاهراها در اولویت کار آنها قرار دارند.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش میداد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا هم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
پس از انفجار 2 موتر بم در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار، درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح آغاز شد. اداره ولایتی ننگرهار گفته در این درگیری 27 جنگجوی شورشی کشته و 32 تنشان زخمی شدند، در حالی که 7 نیروی افغان نیز کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. حکومت افغانستان اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را اصرار این گروه بر دوام جنگ در کشور خوانده است. ارگ ریاست جمهوری امروز با نشر یک اعلامیه گفت طالبان در حال عملیات بهاری خود را اعلان کرده که با ابتکار حکومت افغانستان تلاش ها برای تامین صلح به شدت ادامه دارد. قماندان امنی جدید ولایت بلخ امروز معرفی شد. سمونوال اجمل فایز به عنوان قماندان امنی جدید بلخ از سوی مقامات وزارت داخلی افغانستان معرفی شد. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که دوامی گروه دولت اسلامی یا داعش در یک درگیری با نیروهای امنیتی در این کشور کشته شدند و رهبر کره شمالی گفته است حاضر به نشست سوم با رئیس جمهور آمریکا است، اما این نشست مشروط خواهد بود. خبرگزاری کره شمالی به نقل از رهبر این کشور خواست های یک جانبه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دلیل ناکامی دومین نشست این دو مقام خوانده است.
این خبرها را با تفصیل در صفحه اینترنت ما بخونید. azadiradio.com آدرس ماست.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که به نتایج نشست قطر خوشبین است و امیدوار است که در این نشست روی آتش بس توافق شود. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که خلیلزاد و طالبان باید به توافق برسند تا در افغانستان صلح برقرار شود. و فضل محمد از قندهار نوشته است که از رئیس جمهور غنی و طالبان می خواهد که آتش بس را اعلان کنند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. از آغاز تشکیل قوای مسلح افغانستان در اوایل شکلگیری نظام جدید در کشور، در کنار مردان برای زنان افغان نیز فرصت آن فراهم شد تا وارد صفوف اردو و پلیس ملی شده و دوشادوش مردان به انجام وظیفه بپردازند. اسمحال سلگونه خزینه سرتیری او افسرانی د ملی اردو او ملی پلیس و پلیکو که د عادی وظیفو ترڅنګ په اداري او اند قماندانۍ په برخو کې فعالیت لري، د کار د امنیتی او د فیض وکونو په لیکو کې د جنسیت مسالې په برخه کې د پرمختګ ترڅنګ لا افغان وکونو سره د وظایفو او عملیاتو د موثریت په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. روی همین موضوع یا حضور زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، فرصت ها و چالش ها با مهمان برنامه صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما این هفته ما گلفروز ابتکار، عامر رسیدگی به قضایای خشونت های خانوادگی در وزارت داخله هستند. نگفته نماند که خانم ابتکار اولین پلیس زن هستند که تا سطح ماستری تحصیلات عالی دارند. با خانم ابتکار برنامه خوش آمدید میگم.
بسیار زیاد تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر، به برنامه خوش آمدین. و ضمناً می‌خوایم به عنوان نخستین سوال بپرسم که با گذشت 18 سال از ایجاد فرصت برای شمولیت زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، چه رضایت دارین از حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی ما؟
بسیار زیاد تشکر. از اونجایی که یکونیم ده بیشتر از ساختار نظام جمهوری در افغانستان میگذرند دوره نوین، و اگرچه مشکلات زیاد وجود داشت به خاطر که حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان، نیروهای دفاعی کشور، یک موضوع بسیار نو بود. به همین خاطر تلاش های زیاد شده و مشکلاتی که در سطح رای خانم ها در ارتباط با پیوستنشان در ساختار نظام بود، دو موضوع بود. یکی تعدیدات امنیتی و موضوع دیگر بعضی موارد اجتماعی که پذیرفتن خانم ها در ساختار نظام یک معضل اجتماعی بودن. و فعلا بعد از سال 90 تا امروز که 7 سال میشن، وزارت امور داخله با تعهداتی که در ارتباط با جلب و جذب خانم ها در ساختار نظام افغانستان دارن، تعداد 3340 نفر ما فعلا حاضر در ساختار پلیس ملی افغانستان داریم که این تعداد از نیروهای کمیت و کیفیت و سطح خوبی است.
بلی، من میخوایم از این آغاز کنم که ما شما در سالای 1990 یا طرف ها ما شما شاهد از این بودیم که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی را شاهد بودیم. بعدا اما جنگ های 30 سالی داخلی که آغاز شد در افغانستان، بعدا ما میاییم و یک تشکیلات تازه را به خاطر نیروهای مسلح روی دست میگیریم، و در این وقفی 30 ساله ما شما شاهد موجودیت نیروهای تشکیلات منظم نیروهای امنیتی هم نبودیم. چی باعث شد که یک دید خیلی منفی در برابر حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی به وجود بیاید و ما نتانیم که به اثر وقت و قسمی که حضور مردان را به حد کافی و به تعداد قابل ملاحظه در صفوف نیروهای ما داریم، نتانیم به مو مقدار یا تعداد حضور زنان را داشته باشیم؟
خب طبعا بعد از سال 2000 به طرف یک تحولات بسیار قوی در اجتماع افغانستان، در امنیت افغانستان، در ساختار نظام افغانستان آمد که یک نظام که از صفر شروع کرد، وقتی چیزی که نو می باشن پذیرفتنش در اجتماع افغانستان، در اجتماع هر جامعه که باشن، کار ساده نیست. و او زمان از نگاه کمیت یک تعداد از خانمایی که تحصیلات عالی نداشتن و اونها با معیارها و قوانین کشور مطابقت نداشت آمدن و بعضی آسیب پذیری هایی به اونها شد، و همین آسیب پذیری باعثی شد که باعث دید منفی جامعه نسبت به پلیس و در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که حضور خانم ها در او باشه. و یه موضوع آستا با حضور علمی خانم ها، با حضور قوی خانم ها، با پشتوانی دولت، با حمایت مردم به شکل عادی شده که خوشبخت کنه. در امین نهوم هود ما شما شاهدی بودیم که رسانه های محترم کشور، مردم افغانستان، نهادهای مدنی، خود دولت، رهبری دولت، همگی به این متعید بودن که ما چگونه بتانیم دست سربازهای که در حال جنگ هست، دست خانم هایی که در صفوف نظام هست بگیریم و اعلام پشتبانی بکنیم.
بله، یک مشکلی که وجود دارن بیشتر جلب و جذب خانم ها به صف نیروهای افغان را، یک انتقادی که بالا شوارد است، است که خیلی مرکزی است، البته محدود به کابل یا بعض تعداد از شهرهای بزرگ میشن، بلکه گفته میشه که کمپاین صورت نگرفته، آگاهی به مردم داده نشده و تلاش نشده تا ما بتانیم از سایر ولایات در تشکیل نیروهای افغان حضور خانم ها را داشته باشیم. چقدر تلاش شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شوه و مردم و با اونا قناعت داده شود که حضور اعضای خانواده از اونا یا زنان میتونه در صفوف نیروهای امنیتی باعث تقویت امنیت، باعث تامین امنیت و فرصت ها به خانواده ها شود؟
دقیقاً پالیسی که وزارت امور داخله، خاصتاً ریاست حقوق بشر و امور زنان در ارتباط دارن 10 ساله است، و تا 10 سال آینده که ما فعلا 3400 نفر داریم، امی تعداد به 10,000 باید برسن و این 10,000 شامل تمام ولایت افغانستان میشن که از این جمله بعضی استثناءات را در ارتباط با وظایف خانم ها در ولایت در نظر گرفته شده، از جمله امتیازات اضافی به خانم ها هست که یک مقدار معاش سالانه برشون دادن میشه و همچنان توزیع آپارتمان ها هست و ساختن این محیط سالم کاری هست که بگونه از خانم ها حمایت شده و اونا بتانه به آرامی و به یک محیط مسئول به وظیفشون ادامه بدن.
بله، شما از امکانات بعض امکانات گفتین، فرصت ها چقدر به خانم ها فراهم شده در داخل و همچنان در بورسیه هایی که در بیرون از کشور وجود داره به خاطر بلند بردن ظرفیت چند تا بلند بردن ظرفیت زنان تا اینا بتونن از مو سطح کارمند عادی بیان به سطح رهبری؟
خب بتوان برمیگردن به خود یک فرد یا خانم که اونا با پیوستنشان در ساختار نظام افغانستان خاصتا پلیس ملی چی میخواین. اگر یک خانم بخواین که به شکل مسلکی به حضورشان به شکل قوی علمی باشن، یک نمونه یا یک پیشقدم خودم هستم که در سال 1390 وقتی که پیوستم در نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در این فکر بودم که چرا یک پلیس بی‌سواد باشه، چرا از قوانین ملی و بین المللی آگاهی نداشته باشه و همین باعث شد که ما به مدت 5 سال یا 6 سال دانش نظامی را به شکل مسلکی فرا بگیرم بیرون از کشور و همین زمینه برای هر خانم دیگر مساعد است، را برشان باز است، بیاین ظرفیتشان را بالا ببرن، از امکانات استفاده کنن داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان برشان مساعد است.
یعنی شما میخواین بگوین که تا به حال به تعداد قابل ملاحظه از آنها حاضر به این نشدن که از همچون فرصت ها استفاده کنن؟
دقیقا. خب بعضی ملاحظاتی وجود دارن که خانواده ها هنوز قدر مطمئن نیستن که دخترانشان برن به مدت 4-5-6-7 سال بیرون از کشور یا داخل از کشور. خیلی بعضی مسائلات و مشکلات اجتماعی هست و حال هم ما از مردم شرف افغانستان بارها خواهان همکاری شدیم در این عرصه و باز هم همکاریشان هم میخواییم که فرزندانشان به مو اندازه که بچه ها یا فرزندان بسر حق تحصیل دارن، حق انتخاب دارن، برن به مسلک دلخواهشون به مو اندازه، به حضور خانم ها، به بودنشون و به این مسلک نیاز است.
بله، امرای خانواده از این داوطلب ها چقدر کار صورت گرفته به خاطر راضی ساختن از اونا به چنین کاره؟
ریاست حقوق بشر و امور زنان وزارت امور داخله یک خط ارتباطی بین مردم و خود وزارت داخله هست که والدینشان همیشه وقتی که یک دخترشان از میارن راجستر میکنن، ثبت نام میکنن، میخواین در ساختار نظام کار کنن، اونا خواهان یک سری معلومات هم میشن که معلومات ما به شکل بسیار درستش آگاهی از حقشان، از مساعدت های کمرایشان میشه، همکاری های کمرایشان میشه، ما برشان آگاهی میدیم.
بسیار تشکر. شماره برنامه را شنونده عزیز رادیو آزادی ما به شما اعلان میکنم، میتونین با استفاده از شماره های تماس با ما و تماس شوین و سوالاتتون را در موضوع مورد مشخص موضوع برنامه از مهمان برنامه داشته باشین. شماره تماس ما 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. شمیری غواړم په پښتو هم تاسو تکرار کړم، کولای شئ خپلې پښتنې زموږ د خبرونې له میلمنې څخه پښتنه وپښتئ. د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 50 55. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې له کوم ځای څخه اړیکه نیولې څوک دي؟ بلې، مهرباني کنین.
سلامونه د احترامات او پښتنمینه سلام ثابت تا او قدرمن ملمنۍ تا او د تخنیک د چارو ته بلغون کی رامین کا کړ تا او درنو ولون کی ته له کوم تر وغو
دي رضایت منه زیرک سره مې ربني وکي.
مننه کوم ان اطلاع تنګوال لا ورته کو پرې کې يم.
مې ربني تنګوال سي بخنه سره چې
مننه خوشاله وو چې ان سلام صبر ډیر مننه کوم رادیو می وست چلان دکلنه او سلام صاحب د موضوع مو
موضوع بزلن در تو ویم په افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خزو د ونډې په اړه خبرونې موضوع ده.
ډیره مننه سنادر میډا د ارسلان صاحب چې دا عملیاتي ځواکونو په هغه کې نو که چېرته مونږ وګورو که چېرته په مثلا په یوه اداره کې یا په یوه که چېرته زمونږ د خوندې رول په اغېزه کې نه وي نو هغه کار به ډېر ستونزمن وي او ډېر به مشکل وي. نو په وضای کې چې مثلا یو چېرته یو تلاشي وي او بل مشکل مثلا هغه نر چې نر تلاشي شي او ښځه ښځې له خوانو د هغه څخه راځي او همداسن بله مسله دا هم ده چې یو ځای کې یو څوک تحقیق بي سره کوي نو ښځې باید له ښځې څخه وکړي او نر
نظر مننه بلی بل اوریدون کې هم لرو اور څوک دی بلی السلام علیکم الو زما غاوري بله بله صدای مرا میشنوین؟
بله
بفرمایید. خب خانم ابتکار شنوندی ما بودن از ولایت میدان وردک، اینا هم نظر مشابه ما میخواستم در مورد این نظر زنان سوال را هم بپرسم که اینا گفتن در مورد حضور زنان مشخصا یک موضوع را اشاره کردن، حضور زنان در عملیات ها، حضور زنان چقدر تانسته در بخش موفقیت عملیات نظامی کمک کننده باشه به با نیروهای افغان؟
تشکر. ما سلام خدا حضور دوست ما که است میدان و دکتر ماست که رسن تقدیم میکنیم. تشکر از نظر نیکشون. بله در عملیاتی که از طرف قطعات خاص وزارت امور داخله و همچنان در مسائل روزمره مثلا برگزاری بعض محافل ملی و روزای ملی و همچنان بسیار کارهایی که در سطح اجتماع هست، حضور خانم ها حتمی و ضروری هست. به این معنا که وقتی که در یک محفل گروه از خانم ها می آیند، در روز اگر یک پلیس زن نباشند از اونا پذیرایی نکنند به حساب مسائل تلاشی و این موارد ها خوب بسیار چیزای اندک هست اما بسیار چیزای اساسی هست. و دیگر در موارد عملیات ها وقتی که در یک خانه یک مرد خب در اجتماع افغانستان نمیشه که اونا برن در داخل خانه، توجه خانوما هست، اطفال هست و یک خانوم میتونن با اون ظرافتشون با اون مهارتی مسلکی که داره از داخل خانه معلوماتی که هست به شکل عالی به دست بیاره و خانوم هایی که در داخل خانه هست مسئول خود احساس کنن و از اونا بعضی معلومات و تلاشی یا هر آنچه که به معاملات نیاز هست انجام دهد. و دیگه در مسائل جنایی وقتی که یک مجرم دستگیر میشن یا یک کسی که میان شکایت میکنن او هیچ وقتی حرفایی که قرار باشن به یک خانم بگه به یک مرد نمیگه و همین هست که ما حضور خانم ها رو به شکل قانونی اساسی و همچنان یک ضرورت اجتماعی
میدانیم. بله با توجه به وضعیت را که ما شما دو قرار داریم، وضعیت کاملا یک وضعیت امنیتی است و ما شما روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات زیادی دارن و همچنان محافلی که شما به اشاره کردین که برگزار میشه، فکر نمی کنین که تعداد زنان با توجه به می نیازمندی خیلی اندک است و نیاز از این دیده میشه که بیشتر تلاش به خاطر جلب و جذبشان در ولایات و بیشتر تمرکز بالای صورت بگیره؟
دقیقا به همین خاطر وزارت امور داخله یک پالیسی را که به او پلان 10 ساله گنجانیده شده و پیشبینی شده که حدی اقلش ما تا 10 ساله 10,000 نفر در ساختار پلیس ملی افغانستان داشته باشیم که چی از نگاه امنیت و چی از نگاه کیفیت نیازمندی هایی که در تشکیلات وزارت امور داخله هست پوره شوند و همچنان در ولایات اونا فعالیت داشته باشند و این زمینه برشون مساعد شوند که یک دختر خانوم یا یک خانوم و یا یک افسر پلیس وقتی در ولایت هست اونا با آرامش و با مطمئن بودن فامیلشان جامعهشان توجه کار کنن و همو امتیازات را که استثنان نظر به مردا برشون در نظر گرفته شده
بله.
بیشتر گفته میشه که خانم ها وقتی وارد این نهادهای امنیتی میشن یا جلب جذب میشن بیشتر علاقمند حضور در ادارات هستن یا کارهای اداری، آیا در بخش جنگی و در بخش عملیات ها هم بالای این تمرکز صورت گرفته تا خانم ها بیشتر تشویق شوند که در عملیات ها، چون ما شما ضرورت داریم عملیات هم بیشتر در مناطق مسکونی صورت میگیره و تا بتانیم از حضور از اینا استفاده بهینه داشته باشیم در مقایسه با ای که اونا برن به ادارات کار کنن؟
دقیقا یک قرارداد دوستانه آموزشی که بین وزارت داخلی افغانستان و وزارت داخلی کشور دوست ترکیه قرار شده، امضا شده، به او سالانه تعداد 400 الی 500 نفر از خانم ها و یک دوره کوتاه مدت آموزشی که بعض تکنیکای نظامی هست، آموزش قوانین هست، آموزش تکنیکا و وسایل نظامی هست، برشان آموزش داده میشه و اونا وقتی که از کشور ترکیه برمیگردن در جاهایی که نیاز است، در جایی که بست و ناسیه هست، در جایی که ضرورتشان باشه، علاقمندی خودشان باشن، اونا شامل کار میشن. کی موضوع خیلی سهولت خوب را به ما ایجاد کردن.
بلی، در این مورد آیا ظرفیت های در داخل کشور ایجاد نشده تا ما بتانیم به خودکفایی برسیم؟ چون در بخش مردها یا نیروهایی که در بسوف نیروهای افغان کار میکنن، در بخش مردها ما شما خودکفایی داشتیم، آموزش ها در داخل صورت میگیره بیشترش، در بخش زنان چه خیلی ظرفیت های ایجاد شده تا زنان افغان بتانن که همنوانشان در افغانستان آموزش بده تا ما بتانیم به خودکفایی برسیم؟
دقیقا در ولایت کابل اکادمی پلیس کابل هست، مقامندانی تربیه و ناسیه داریم، در ولایت افغانستان مزار شریف، هیرات، گردیز، ننگرهار، در اینجا میدان وردک اکادمی های پلیس هستن که در اونجا آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت بر خانما آموزش دادن میشه و این ظرفیت ها در داخل کشور هست و همچنان قراردادهایی که با مؤسسات تحصیلات عالی کشور شده با وزارت داخله، مثلا تحصیلات عالی خصوصی، پانتونای خصوصی خانم ها تا حد لیسانس برشان 70% معاشات پرداخت میشه، تا اونا 70% اما فیس پانتونشان پرداخت میشه تا اونا از نگاه مسلکی حداقل لیسانس شوند. و بیرون از کشور ما فعلا تعداد 7 یا 8 نفر از خانم ها را در دوره 6 ساله در کشور روسیه داریم و تعدادی هم در کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی هستند و اینها همه به این است که وزارت داخله متعهد به مسلک ساز پلیس ملی افغانستان است.
بله، علاقمندی از اینا و برگشت به کشور وجود دارد، چون بعضا ما شاهد رویدادهای هستیم که خانم هایی که از افغانستان و حتی مردانی که از افغانستان به بیرون رفتن به خاطر تحصیلات، اونا علاقمندی به برگشت نداشتن.
دقیقا یک نمونه خوب است، وقتی که ما در افغانستان آمدم یک تعداد همی سوال داشتن که شما بعد از گذشت 7 سال در بیرون از کشور چرا برگشتین؟ و این سوال برای من یک سوال خیلی غیر منطقی و یک سوال عادی نبود و جوابم برای اینا ای بودن که اگر ما برنگردم در افغانستان پیش قدم برای یک ایده که اونا هنوز نمیتونن تحصیلات کنن، بیرون از کشور برن، در داخل از کشور وظایف انجام بدن، پس کی میایه در پلیس افغانستان کار میکنن، تلاش میکنن و مسلک و دانشی که بیرون از کشور آموخته تا ایچه تطبیق میکنن؟ چون وقتی که ما بیرون از کشور میریم بودجه دولت افغانستان، وقت ما، همه چی مصرف میشه و نیاز است همون تعهد را که ما در مسلک خود به او داریم به او متعهد باشیم.
بله، فراتر از حس ملی را که شما به خاطر خدمت به کشور دارین، اگر شخصا در مورد خود شما صحبت کنیم، چقدر اطمینان میتین به خانم هایی که حالا مصروف تعلیم و تحصیل در بخش نظامی هستند در بیرون که اونا با برگشت به کشور زمینی خوبتر کار و مصروفیت با اونا مساعد است، اینجا فرصت ها هم بیشتر است برشون؟
دقیقاً، چون نیاز به حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان هست و فعلا من یگانه پلیس ماستر از طبقه اونا در افغانستان هستم که این موضوع برای ما جای زیاد خوشی نیست، به این معنی که ما باید حداقل 100 نفر داشته باشیم، 200 نفر داشته باشیم و به اون اندازه کار صورت میگیرن دیگه. خواهش ما از تمام خواهرای ما که در بیرون از افغانستان یا داخل از افغانستان و یا علاقمند پیوستن
به ساختار نظام باشن بیاین، حضورشان حتمی است. کشور از کل ما هست، همه ما دست به دست هم بدیم، صلا بگیریم، قلم بگیریم به خاطر آبادی و آزادی افغانستان.
بله، این نگرانی چقدر جدی است که بعد از برگشت از خارج از کشور اینجا نو به سرنوشت نمیمونن و وارد کار میشن؟
البته یک خواهیشی که من به عنوان خانم در افغانستان دارم و است که امسال در 8 مارس رسانه‌های محترم هم برای ما هم کار باشن.
بله.
که سال باورمندی به توانایی خانم ها را نامگذاری کنیم.
درست.
وقتی که خانم بیرون از کشور 7 سال یا 6 سال یا 4 سال درس می خوانند و در داخل دوره‌های کمیسیونی و آموزشی را می بینند، به توانمندی اونها به عنوان خانم نبینند، به توانمندی اونها به عنوان یک شخص، به عنوان یک افسر، به عنوان یک کسی که یک پلیس مسلکی هستند دیده شوند.
درست.
و اونها می توانند که مثل مردا با در نظر داشت قوانین کشور کار کنند. بیشترم فکر میکنم و ظرفترم کار میکنم.
بله، در این مورد میخوایم بپرسم که چقدر ما در سایر ادارات دولت افغانستان بعضا شکایت از صورت میگیره که تبعیض از بین مرد و زن در صفوف نیروهای امنیتی و ادارات که شما کار میکنین، آیا چنین نشانه هایی از تبعیض وجود داره در برابر زنان؟
طبعا وقتی که ما نظر به تاریخ 8 مارس میندازیم و میبینیم که 8 مارس از کجا به وجود آمد، از کشوری که فعلا در تمام دنیا خودش حامی آزادی تمام بشر میدانند و همین قسم فعلا در افغانستان، در کشورهای دیگه، خصوصا در ساختار نظام ما، بله فعلا یک مفکوری که وجود داره، همیشه یک شخص مسلکی را، یک کسی که تحصیلات داره، دانش داره، او را به عنوان یک افسری قوی فکر نمیکنن، او رو به عنوان یک زن فکر میکنن. هنوز متاسفانه این مفکوره اوقدر مفکوره خوب نیست و کوشش ما این است که ما به جامعه، به مردم ما، به رهبری دولت ما بقبولانیم که خانم ها قوی هست و به جایی که خانم و آقا فکر کنیم، به انسانیت، به توانایی، به ظرفیت و به دانش و فکر توجه شود.
بله، اگر بالایی ما میخوایم بپرسم که در مورد آزار و اذیت که در برخی ادارات شکایت میشه، چون کار در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی یک کار تقریبا 24 ساعت است، آزار و اذیت چقدر، آیا بعضن گزارش های وجود داره از نهادهای حقوق بشری که آزار و اذیت در صفوف نیروهای افغان در برابر زنان وجود داره؟ این آزار و اذیت چقدر کاهش یافته و برای چقدر کار شده تا ما بتونیم که با از بین بردن از این موضوع فرصت زیاد فراهم کنیم که خانم ها بتونن با اعتماد در این صفوف آماده خدمت شوند؟
دقیقاً بعضی مواردی را که ما و شما قبلا شاهد بودیم وجود داشت و ما علل انگیزی یا گونه موارد را باید توجه کنیم و که وقتی که یک شخص توانایی داشته باشد، دانش داشته باشد، بتانه از موقفش، از جایش، از رتبهش، از وظیفه که برش داده شده، از عهده‌اش براین، او هیچ وقت مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره و فعلا هم تازه فکر میکنم چند ماه میشه قانون من آزار و اذیت علیه زنان و اطفال پاس شده که ما چند روز پیش سمینارهای آموزشی برای افسران پلیس ما در وسط افغانستان داشتیم و آگاهی داده شده که اگر شما با یک خانم با این دید میبینین یا حداقل او را لمس میکنین یا با کارش مشکل آفرینی میکنین، شما به اساس این ماده، به اساس این قانون، به اساس این فقره شما جوابگو و پاسخگوی قانون میشه و فعلا وزارت امور داخله در تلاش است تا قانون منع آزار و اذیت زنان در سراسر افغانستان، اول به پلیس ملی افغانستان که تصدیق کننده قانون و مجری قانون است، و دوم به مردم آگاهی داده شود.
بله، شما قسم برداشت کردم که شما بازم به توانمندی خانم ها اشاره کردین که باید خانم ها توانمند شوند تا از به خود کفایی برسن. در این برابر چه قوانینی وجود داره اگر کوتاه بفرمایین که جلو خود کفایی خانم ها گرفته شود در داخل خود ادارات امنیتی و دفاعی؟
البته یک سیاست بسیار قوی است که نمیخواین ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان قوی شوند که البته از دیدگاه یک نظامی بسط و بسطوی بسیار بلند بین المللی هست که به این موضوع سیاست از منم پیشم.
بله.
اما در داخل بعضی مشکلات با اداره و رهبری بعضی ادارات میشن که تا رهبری و تعهدی یک مدیر خوب، یک رئیس خوب، یک جایی که مسئولیتشان به خاطر آموزش و تحصیلات بیشتر برای خانم ها است اصلاحات نیاید، من فکر نمیکنم تغییر.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت بودین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. هفته خوش داشته باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.